آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند نشر اولی مجله شامگاهی پنجشنبه 4 نوامبر که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. خورشید همدم هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان. ساعت در اینجا 7 شام است
و با سلام های نیز گرمی شامگاهی میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعت مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا هنوز 3 روز است و در آغاز برنامه خلاصه چند خبر مهم این ساعت جهان و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکاری ما خیرمانی بخوزاده.
سلام همکاران، شنونده عزیز. سازمان ملل متحد میگوید که صدها کارمندان خارجی خود را برای موقت از خاک افغانستان بیرون میکند. در اظهارات این نهاد گفته شده است که تقریبا 600 کارمند یاری رسان خارجی به مکانهای امن کوچ داده شده، اکثر آنها از افغانستان بیرون برده میشوند. کوچ بندی موقتی کارمندان سازمان ملل متحد احتمال چند هفته ادامه کند تا که تدبیرهای ضروری برای تامین امنیت مقر این سازمان اندیشیده شود. کایده فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در رابطه با این تصمیم امروز در کابل در یک نشست مطبوعاتی گفت:
سازمان ملل متحد نیروهای علاوگی امنیتی را برای حفظ کارمندان محلی و خارجی خود مستقر می کند.
ملل متحد گفته است که عهده‌داری خود را در زمینه کمک به مردم افغانستان اجرا می‌کند و همه تلاش‌ها به خرج داده شده است تا که فعالیت‌هایش در این کشور خلل دار نشود. رئیس جمهوری امامعلی رحمان پیشنهاد کرد که نماینده های کارپوس های دیپلماتی مستقر در تاجیکستان با مواد بایگانی مربوط به رویدادهای جنگی داخلی این کشور در سالهای 1992-97 شناس شوند. روزی پنجشنبه ضمن سخنرانی در نشست به مناسبت 15 سالگی قبول قانون اساسی تاجیکستان او گفت که چنین پیشنهاد به خاطر شناسایی و آگاهی آنها با رویدادهای آن سالها کرده می شود و به کمیته تلویزیون و رادیوی کشور امر داد که مواد ویدیو و آودیویی به این موضوع اختصاص داشته و محفوظ در بایگانی خود را جمع‌آوری کرده در اختیار نماینده های کارپوس های دیپلماتیک مستقر در تاجیکستان واگذار کنند. وی گفت:
در زمان جنگ شهروندی وقتی که اون حادثه ها سر زدن اولی شده، کلی سفارتخانه ها و سفیران محترم همان زمان پایتخت دولت تاجیکستان و دولت تاجیکستان رو اولی شده ترک کردند. من این را برای طعنه ملامت وای کردنی نیستم، برای آن است که آنها کمتر از این سبق تاریخ هم آموزند.
امام علی رحمان افزود که حالا هم بعضی نیروها از خارج کشور تلاش دارند وضعیت تاجیکستان را بی‌ثبات کند. مفتشان روز 2 نفر را با اتهام کشتار پرسر و صدای یک وکیل حقوق بشر و ژورنالیست در ماه ژانویه بازداشت کردند. وکیل استانیسلاف مارکلوف و آناستاسیا بابورو، خبرنگاری تجربه آموز نشریه نووه گازتا، روز 19 ژانویه امسال در مرکز مسکو به قتل رسیدند. سخنگوی یک دادگاهی مسکو گفت که دادگاه باید امروز تصمیم گیرد که آیا این افراد در بازداشت نگاه داشته خواهند شد یا نه. وی گفت که متهمان که حدوداً 20 ساله میباشند، 2 نفر بوده، 1 نفرشان زن بوده است. هنوز معلوم نیست که نقش آنها در این کشتار از چی عبارت بوده است. وزیر خارجه فرانسه برنار کوشنر از دولت‌های اروپا دعوت کرد که امکانیت‌های ماموریت نوی افغانستان را در هماهنگ سازی سیاست‌هایشان به نظر گرفته، انتظاری واشنگتن نشیند که خود همه تصمیم‌ها را بگیرد. او در این زمینه روز چهارشنبه ضمن صحبت با گروهی خردی ژورنالیستان در پاریس اظهارات داد. نیویورک تایمز نوشت کوشنر از آن شکایت کرد که ماموریت ایالات متحده آمریکا بدون مشورت با متفقان اروپاییش استراتژی نوی خود در افغانستان را طرح‌ریزی می‌کند. و اینچنین گفت که رئیس جمهوری این کشور حامد کرزی فساد زده است، ولی اگر ائتلاف شانسی حداقل متحد سازی افغانستان را داشته باشد، ناتو باید مشروعیت او را تامین کند. خبرنگاری که با آژانس فرانس پرس در ایران همکاری میکند از جانب نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد. فرانس پرس میگوید که خبرنگار فرهاد پولادی هنگام پوشش راهپیمایی های اعتراضی در تهران روز چهارشنبه بازداشت شد. فعلا محل بود و باشی او مشخص نیست. روز چهارشنبه طرفداران مخالفین ایران در کنار نمایش های اعتراضی ضد آمریکایی که با اجازه حکومت در روز 30 سالگرد غصب سفارت آمریکا در تهران تشکیل شده است، راهپیمایی خود را برگزار کردند. نیروهای امنیتی اعتراضگران را با کالتک هولت و کوب کرده، برای پراکنده کردن آنها از گاز اشکاور استفاده کردند.
تشکر. این بود چشماندازی به چند خبری مهم این ساعت جهان و تاجیکستان. تفصیلات این و دیگر اخبار جهان و تاجیکستان در صفحه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز مجله شامگاهی پنجشنبه 4 نوامبر را اینجا با شنیدن سرخطی گزارش های دعوت میکنیم که در نیمه اول این ساعت برنامه تقدیم خواهند شد.
از اعلامیه کروش کبیر تا قانون اساسی سرقانون تاجیکستان تا کجا جوابگوی خواست های مردم است؟
جنرال موتورز اوپل را فروختنی نیست. این تصمیم جی ام مایه خشم آلمان و روسیه شده است.
صدای تیر در مرز پنجکند با ازبکستان، جزئیات زخم برداشتن مرزبان تاجیک.
نتوان زیست به سختی که من اینجا زادم. مردمی به مرزی سیل پیچیده را از روستای قراغاچ ناحیه همدانی کوچ می‌دهند.
و لیمیت آیا هست یا نه؟ برق تاجیک میگوید که نیست، اما پس چرا نیروی برق در روستاها کمچین شده است؟ شنونده عزیز، صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری تاجیکستان در یک جلسه با تنتنه به مناسبت سالگرد 15 تصویب قانون اساسی این کشور پیشنهاد کرد که بایگانی های زمان جنگ شهروندی را برای کارمندان دیپلماتی مستقر در تاجیکستان باز کنند. آقای رحمان گفت آلنگ دادن آتش در جامعه کار آسان، ولی فرونشاندنش پسان مشکل است. اما به اعتقاد رئیس جمهور دیگر از راه زدن مردم تاجیکستان کار سهل نیست، زیرا این مردم از جنگ گذشته سبق تلخی برداشته و دوست را از دشمن فرق میکند.
امام علی رحمان در این سخنرانیش از قانون اخیر عفو که نیز به شرف سالگرد 15 تصویب قانون اساسی و سال امام اعظم تهیه و تصویب شده است یادآور شد و گفت این قانون در مجموع 10,000 نفر را فرا گرفته، از جمله بیش از 3,000 محبوس با شرافت این قانون از زندان رها خواهند شد. اما با گذشت 15 سال از تصویب قانون اساسی در جامعه تاجیکستان این مسئله همچنان مطرح است که آیا نکات اصلی این سرقانون که حقوق و آزادی های اصلی به مثل آزادی بیان، آزادی مذهب و چند اندیشی را تضمین دهد تا کجا پورا مراد می شود و این قانون اساسی تا کجا جوابگوی همه خواست ها و نیازهای جامعه امروز تاجیکستان هست؟ با جزئیات این موضوع در یک گزارش همکار ما فرهاد میلاد از شهر دوشنبه پرداخته است.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قبول سرقانون کشور در سال 1994 را انتخاب درست ارزیابی کرد. رئیس جمهور که در عرفه 15 سالگرد قبول سرقانون تاجیکستان و در جمع اعضای حکومت، پارلمان و ضیاعیان صحبت می‌کرد گفت این حجت رشد کشور را طی 15 سال تأمین کرده، به حقوق انسان، دخل ناپذیری شخصی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی او ارج می‌گذارد و افزود
آزادی‌های ما سرحد دارد و سرحد آزادی در دایره قانون، عدل و انصاف، منفعت‌های عموم و دیگر ارزش‌های بشری معین کرده می‌شود و مخصوصاً واقعه‌های تلخی که ما اثر گذاریم.
سرقانون تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول شده است و به آن تا به حال دو مرتبه تغییر و علاوه ها وارد شدند. تغییر و علاوه های اولین سپتامبر سال 1999 بعد از امضای سازشنامه صلح تاجیکان و با پیشنهاد سابق مخالفین وارد شدند که از جمله بر پایه آنها شهروندان تاجیکستان حق تشکیل کردن حزب دینی را به دست آوردند. 22 ایون سال 2003 65 تغییر و علاوه به سرقانون صورت گرفت که یکی از آنها تمدید کردن مهلت ریاست جمهوری از 5 به 7 سال بود. همچنان بر پایه این علاوه ها یک فرد امکان پیدا نمود دو بار پی هم رئیس جمهور انتخاب شود. امام علی رحمان گفت این تغییر علاوه ها به خاطر تحکیم صلح و ثبات در تاجیکستان صورت گرفتند و زمینه های راه اندازی برنامه های استراتژی، تأمین استقلالیت انرژی و آذوقه‌واری، خروج از بنبست مواصلاتی و بالا بردن سطح زندگی مردم را فراهم آوردند. در همین حال کارشناسان میگویند طرح‌های انرژی و مواصلاتی در کشور اجرا میشوند اما کمرنگ هستند و به دعواهای حکومت موافقت نمیکنند. آنها میگویند بیش از 10 سال به این سو در فصل سرما مردم بی‌برق است و سطح زندگی مردم نیز از مهاجرت کاری وابسته است نه سیاست‌های حکومت. شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید اجرایش سرقانون و برنامه‌های استراتژی حکومت هیچگاه قانونمندانه نبوده بلکه از اراده شخصی منصبداران وابسته است که خود مسئول نظارت قانون‌ها هستند و افزود روندهای جامعه تاجیکستان از روی قوانین سیاست جاری می‌شوند نه ولایت قانون.
یعنی محل‌گرایی، محدودیت در آزادی سخن، کمبودی‌ها در انتخاب و جابجاگذاری کادرها، نبودن شفافیت در فعالیت حاکمیت.
جنید عبادوف کارشناس در امور حقوق میگوید سخنان رئیس جمهور درباره مغایرت قانونهای عمل کننده با سرقانون را واقعیت تاجیکستان میشود ارزیابی کرد.
هر یک ماده همون کانستیتوشن را به نظر گذرانه در آخری وای یک اصطلاح دیگر است بغیر از لحظه‌ای که قانون معین کرده است و مقرر کرده. البته دین هم نمیشد ولی در این معیاری که اصیل چنین میگویند به حد در کانستیتوشن دشوار است. کانستیتوشن یک سند شده است که فقط در روی بیشتر دیکاسمی رساد یو بالازوی تنتنه یعنی همچون حجت کوری هر روزه ای که باید دسترس همه باشد و همه میروی ویرا دونند و خونند و طلبی ویرا اجروی ویرا طلب کنند متاسفون هست ما باید دوره نرسیدیم باید مرحله نرسیدیم.
ضمناً رئیس جمهور تاجیکستان از مقامات زیردخل تقاضا کرد که مغایرت قوانین کشور با سرقانون را برطرف کنند تا قوانین واقعا حقوق بنیادی تاجیکستان را ثابت نمایند. عبدالقیوم یوسفوف کارشناس در امور حقوق میگوید یک دلیل دیگر اعتبار کمی سرقانون در کشور هم این است که مردم از نقص حقوق کنستیتوسیونی خش به دادگاه کنستیتوسیونی کم مراجعه میکنند.
سودی کنستیتوسیونی در یک سو پرونده های کم بررسی می نماید زیرا که مراجعه کم است. با فکرم اگر خطا نکنم در سال گذشته این عدد به 10 رسیده است که با هر یک اعضای سودی کنستیتوسیونی که از 13 نفر عبارت است حداقل یک پروندگی با یک سو راست نمی آید.
رئیس جمهور تاجیکستان جنبه بشردوستانه سرقانون را همچنین در آن ذکر کرد که طی 15 سال اخیر در کشور 9 قانون عفو به امضا رسیده به 61000 نفر تطبیق شد و از این تعداد 40000 نفر از محبس‌ها آزاد شدند. وی قانون عفو اخیر را نیز یادآور شد که به 10000 نفر تطبیق می‌شود و 3000 نفر آزاد خواهند شد. دلیل دیگری او احترام حقوق انسان به حیات است که سال 2003 به زنان و سال 2004 به مردان تطبیق حکم قتل بیکار شده است. رئیس جمهور تاجیکستان از کمیته رادیو و تلویزیون تقاضا کرد که نوارهای ویدئویی تاریخ 18 سال اخیر کشور را به سفارت و نمایندگی های خارجی در کشور پیشکش کنند تا آنها با سرنوشت تلخ مردم در سالهای جنگ شهروندی و بهبودی های بعدی آشنا شوند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله یک موضوع بین المللی، شرکت ماشینسازی جنرال موتورز میخواهد 10000 تن از کارمندان بخش اروپایی از شرکت ماشینسازی اوپل را اختصار کند. جنرال موتورز اخیراً اعلام کرد که اوپل را به شرکت کانادایی مگنا و سبربانک روسیه نمیفروشد. این تصمیم مایه ناراحتی شدید حکومت آلمان شده است. برلین قرار معلوم از فروش اوپل به مگنا پشتیبانی میکرد.
سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین نیز تصمیم جنرال موتورز را به باد انتقادی شدید کشید، اما در پس منظر چنین تغییر تصمیم جنرال موتورز و رد و بدل های لفظی اش با نمایندگان ارشد دولت آلمان، یک مسئله اصلی سرنوشت کارگران کارخانه های اوپل در آلمان است. کارگران اوپل از آن بیم دارند که در نتیجه اصلاحات ساختاری که جنرال موتورز بر آن انداخته نیست، آنها از جای کار خود محروم خواهند شد. ادامه موضوع در گزارش همکار ما خرامانی بقازاده.
شرکت جنرال موتورز که همین 4 ماهی پیش از حالت ورشکستگی و تجدید ساختاری با کمک حکومت ایالات متحده آمریکا بیرون آمد، گفت که تصمیم گرفته است تمغه اوپل آلمانی خود را حفظ کرده آن را به شرکت های کانادایی مگنا و شریک روسی سبربانک که آن نفروشد. با نظرداشت زحمت های سیاسی که صدر اعظم آلمان انگلا مرکل برای دستیابی به قرارداد مگنا و سبربانک به خرج داده است، حالا اکثر تحلیلگران تحولات اخیر را در این زمینه چون یک ضربه یا ترسکی برای پیش از همه مقامداران آلمان ارزیابی میکنند. خانم مرکل در صحبت با خبرنگارانی که همراهش بعدی انجام یک سفر موفقیت‌آمیز به واشنگتن برمیگشتند گفت امیدوار است هنگام ملاقات آنها با رئیس جمهوری آمریکا روز 2 نوامبر باراک اوباما در زمینه این تصمیم هیچ خبر نداشت، ولی در صورت آگاهی پیشکی وی از این تصمیم و پنهان داشتن آن، گفت مرکل، او این تحولات را همچون تصمیمی تاثیرگذار بر روابط میان دو کشور ارزیابی میکند. شورای 12 نفره رهبران شرکت جنرال موتورز که 10 نفری آنها را باراک اوباما تعیین کرده است، شامی همان روز ملاقات دو رهبر درباره تصمیم از فروش بازداشته شدن اپل رسما اظهار داد. بعد به حالت ورشکستگی رسیدن این شرکت، واشنگتن به خاطر نجات آن سهمیه های آن را به دست آورده بود. تحولات اخیر در عمل مذاکره های 7 ماهه میان ماگنوس بربانگ را به هم میزند، چون که در دوام این مدت حکومت مرکل برای نجات کارخانه های تولیدی اپل 2.2 میلیارد دلار را سرمایه گذاری کرده بود. آن زمان برلین همچنین رضایت داده بود که برای تأسیس یک کنسورسیوم در آینده میلیاردها دلار دیگر را به این کارخانه تخصیص خواهد داد. و حالا با نظرداشت تحولات اخیر، وزیر اقتصاد آلمان رینر برویدرلی گفت که حالا حکومت از شرکت آمریکایی جنرال موتورز باز پس دادن مبلغ های صرف کرده اش را طلب خواهد کرد و گفت
ما مبلغ های سپرنده های مالیات را برمیگردانیم. انداز سپرنده ها چنین یک حقی
دارند.
در همین حال در مسکو که این خبر همچنین ناگهانی بود و واکنش های منفی زیاد را در سطح رسانه ها و مطبوعات به بار آورد، نخست وزیر ولادیمیر پوتین تغییر یافتن تصمیم جنرال موتورز را در آخرین لحظه یک قرار تکان دهنده خواند که باید در دادگاه درستی آن قضاوت شود. روزی پنجشنبه با پخش اظهارات او گفت که تصمیم اخیر مناسبت غیر جدی بیزنس آمریکایی را نسبت همتایان اروپاییشان به نمایش می‌گذارد. پوتین گفت
отказ от завершения этой сделки в последний момент действительно не ущемляет наших интересов.
اصل در آخرین لحظه از این سازشنامه دست کشیدن شرکت جنرال موتورز حقوق ما را پایمال نمی‌کند، ولی بیانگر یک فرهنگ مکالمه خیلی خاصه همکاران آمریکایی با شریکانشان میباشد.
общение американских партнёров со своими контрагентами.
اپل یکی از تمغه های خیلی معروف ماشین ها در اروپا می باشد، ولی از نظر تحلیلگران باید برای گذشتن به طرز نوی استفاده سوخت ماشین ها که کم خرج و جوابگوی معیارهای محیط زیستی باشد تغییرات را پشت سر کند. تحولات دیگری ناراحت کننده برای کارمندان کارخانه های آلمانی اپل روز پنجشنبه این بود که جنرال موتورز تایید کرد که نیت دارد در بخش اروپایی کارخانه های خود 10,000 جای کار را اختصار کند. واکنش نخستین به این تصمیم تهدیدی کارمندان چهار کارخانه تولید اپل در سراسر آلمان با شروع کارپرتایی ها گردید که گفتند با کمک اتحادیه های صنفی این اعتصاب ها را در تمام کشورهای اروپایی توسعه خواهند داد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در ادامه مجله شامگاهی برمیگردیم به مسائل تاجیکستان و ابتدا به یک خبر داغ از پنجکند. بنا به خبرهای رسیده یک مرزبان تاجیک در مرز با ازبکستان از تیر مرزبانان ازبک جراحت برداشته است. فعلا مقامات دادستانی و کمیته امنیت ملی در پنجکند به تحقیق این قضیه پرداختند. گفته می شود یک مرزبان ازبک به این دلیل که همتای تاجیکش گویا مرز را عبور کرده است، علیه او از مسلسل کلاشنیکوف آتش می کشد و در نتیجه سرباز تاجیک زخمی می شود. با جزئیات بیشتر این حادثه خبرنگار رادیو آزادی شاهین روشن از شهر پنجکند.
یک سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان در خط مرز ناحیه پنجکند و جردپی ازبکستان واقع در 300 کیلومتری شمال تاجیکستان از طرف یک مرزبان ازبک بدون کدام شرح و آگاهی با ضرب گلوله زخمی کرده شد که در نتیجه در بیمارستان بستری شده است. مرزبان دیدبانگاه مرزی ازبکستان در خاک همین کشور و سرباز تاجیک آتش کشاده است. در این بابت یک افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در حقیقت تخمیناً ساعت‌های 10:00 روز در موقع سرازم در نزدیکی نقطه نظارت گذرگاه سرازم در وقت خدمت سرحدی بودند، از جانب نیروی سرحدی جمهوری ازبکستان به یگان آگاهی از مناره دیدبانی به طرف جمهوری تاجیکستان که در آن منطقه نزدیک سرحدی سرباز ما اندرونین ویکتور ولادیمیروویچ قرار داشت، 22 دانه تیر از عراق و تشفیشان افتامات کلاشنیکوف خالی میکنند که در نتیجه سرحدبان ما از پای راستش زخمی میشه. شود.
برای روشنی انداختن به این حادثه نیروهای مرزبانی تاجیکستان به ازبکستان مراجعه نمودند، اما تا زمانی که این گزارش آماده میشد مرزبانان تاجیک از جانب همتایان ازبک خود پاسخ دریافت نکردند. ما به بیمارخانه مرکزی شهر پنجکن آمدیم و با سرباز آسیب دیده ویکتور اندریونین 23 ساله هم صحبت شدیم. طوری که من میدیدم گلوله افتومات کلاشنیکوف پای راست سرباز را زخمی کرده است و بر اثر زخم تیر استخوان‌های پایش رخنه دیده است و پس از یک جراحی وضع ویکتور اندرینین بهتر شده است.
من تمام نسوای سامی تاجیکستان و слышал выстрел из вышки и в сторону Узбекистана стреляют в Таджикистан.
ویکتور میگوید من هنگام ادای خدمت بودم که از جانب سرحد ازبکستان به سوی ما تیر کشادند و در نتیجه من زخمی شدم و از هوش رفتم که مرا به بیمارستان آوردند. پزشک بیمارستان زخم آسیب انصاری جسارت بختیارخان در رابطه با سلامتی سرباز زخمی گفت:
سرباز اندرون ویکتور ساعت 11:30 روز آورده شد با جراحات آتش فشانی سانه راست. عملیات ضروری جراحی در روز قبولش کرده شد. حال حاضر تمامی طبابت ضروری که به این سرباز در کار است گرفته استاد است. حالت حاضرش قناعت بخش می‌کند.
بنا به اطلاع نیروهای مرزبانی تاجیکستان مستقر در ناحیه مرزی پنجکن، این بار دوم است که در ظرف نیم سال اخیر سربازان نیروهای مرزبانی تاجیکستان از سوی مرزبانان ازبکستان مورد حمله قرار می‌گیرند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
از تیر مرزبان ازبک جراحت برداشتن یک سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان در پنجکین و اکنون از شمال کشور می رویم به جنوب به ناحیه همدانی. 600 خانواده گرفتاری بیماری سیل در ناحیه همدانی در جنوب تاجیکستان به مکان دورتر انتقال داده می شوند. این تصمیم توسط حکومت ناحیه همدانی اتخاذ شده و انتظار می رود مکان نوی این افراد 20 کیلومتر دورتر از دهه قراغاش باشد.
همکنون دهه قراغاش محل اصلی بیماران سیل در ناحیه همدانی بوده و گفته می شود با وجود تلاش های پزشکان افراد بیمار تا حال درمان نیافتند. تا یک سال پیش ناحیه واسه که در کنار ناحیه همدانی واقع است مکان اساسی بیماری سیل در منطقه کولاب ولایت ختلان دانسته می شد. همکار ما در کولاب مومین احمدی وضع بیماری سیل در دهه قراغاش ناحیه همدانی را به بررسی گرفته و گزارش آماده کرده است که حالا با هم می شنویم.
حکومت ناحیه همدانی در جنوب تاجیکستان اخیراً تصمیم گرفته است تا اهالی دهه قراغاچ این ناحیه را به دیگر موضع بکوچاند. در این دهه که 600 خانواده زندگی میکند همگی گرفتاری بیماری سیل میباشند. اسرار یوسفوف سردکتوری بیمارخانه مرکزی ناحیه همدانی میگوید از سالهای 1998-1999 مردم این دهه با یکبارگی گرفتاری بیماری سیل گردیدند، ولی تلاش‌های هم حکومت محلی و هم سازمان‌های مددرسان جهت سالم گردانیدن هو نتیجه چشمرس نداده است. آقای یوسفوف میگوید در این دهه شرایط زیست غیر قابل قبول است و تشخیص ها ثابت نمودند که انگیزنده بیماری سیل محض همین شرایط ناموافق برای زندگی بوده است.
در همون موضع قراغاچ عموما حالت زندگی بزمین است. خیلی که میدونیم همین خانه هایش در بلوگیش جایگیرند، اگر هر چیزی که باشه بلوگی روخ با پایانگینا آمده باز وایا خیلی از شفر و بریخته گیره در بشکه گرفته استفاده میبرند. این خودتون قیاس کنید که مثال خیلی زندگی میشود که اساسا همه مثال هم آب هم خاک هم شیری گاو قریب همه چی برده سنجیده شده در تحلیلگاه جمهوری.
ساکنان این موضع میگویند سال هاست که دیگر مرگ برایشان بیگانه نیست. سیرام کمال و یک ساکن این دهه میگوید از 9 نفر عضو اویلا همهشان گرفتاری بیماری سیل میباشند و به نزدیکی یک تن از آنها با این علت در گذشته است.
ما خودم خیلی خیلی شدم، خواهر مردم کسر
ایمی کسر
83 9 نفر
نتش مرتضی باشست. پزشکان محلی میگویند برای پهن نشدن این بیماری تای 2 سال اخیر رفتوهای ساکنان رو به این دهه ممنوع اعلان کردند. جمالالدین تبرف یک ساکنی دیگر دهه قراغاچ میگوید کسی از خیش و تبر برای خبرگیری خونه آنها نمی آیند، اما ایشان از این گیلمن نیستند.
یک از کسی از باشه خیلی کسان که نباشه میگو خیلی کم پیش برام که هر گفتانش کسی ما رو نگذره.
اما اسرار یوسفوف سردختوری ناحیه همدانی میگوید با وجود تلاش ها علاقه این بیماری در دیگر دهات اطراف نیز پهن گشته است، هرچند که در دیگر موضع ها وضع به مثل قراغاچ نگران کننده نیست.
بیماری هست نه که ما هم حرکت کرده استودیم که چی قدر تیزتر بیماران رو دریافت کنیم، طبابت رو همه اونها رو به طبابت فرا گیریم تا اینکه بیماری سیل رو در ناحیه پیشگیری کنیم.
برای نخستین بار حکومت ناحیه همدانی 20 خانواده رو از دهه قراغوش به 15 کیلومتر دورتر که به قول مسئولین شرایط خوبی زندگی دارند کوچانیده است. خانه های آنها با کمک حکومت محلی بنیاد یافته است و اینچنین برای تبابت هر یک خانواده حکومت 1,500 سامانی جدا نموده است. تا این ماهی اخیر در ناحیه همدانی 23 نفر از بیماری سیل در گذشته است که از این حساب 17 تن آنها ساکنان دهه قراغاج بودند. مومین احمدی، رادیوی آزادی.
تصمیم کوچانیدن 600 خانواده گرفتار بیماری سیل در ناحیه همدانی به مکان امن‌تری بی‌داشتی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
گرامی، تا اینجای برنامه ما و شما از نکات اصلی پیام رئیس جمهوری تاجیکستان با مناسبت سالگرد 15 تصویب قانون اساسی کشور، تصمیم سازمان ملل متحد در مورد خروج حدود 600 کارمندش از افغانستان، از تیر یک مرزبان ازبک جراحت برداشتن یک مرزبان تاجیک در مرز پنجکند با ازبکستان و هم از تصمیم مقامات ناحیه همدانی جهتی از روستای سیلزده قراغاج کوچانیدن 600 خانواده صحبت کردیم. در ادامه مجله شامگاهی ادامه گزارش ها از تاجیکستان، شرکت برق تاجیک اعتراف میکند که به خاطر صرفه نیروی برق انتقال آن را در ساعات مشخص در برخی نواحی کشور قطع میکند، ولی به گفته مسئولین این شرکت این اقدام هنوز معنی جاری شدن لیمیت نیروی برق را ندارد.
این در حال است که از بسیاری از نواحی تاجیکستان درباره به طور متصل و حتی به صورت شبانه روزی قطع شدن انتقال نیروی برق خبر میرسد. مردم میگویند اگر این لیمیت نیست پس چیست؟ وضع کنونی تامین مردم و کارخانه ها با نیروی برق را در یک گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
شرکت برق تاجیک گفته است که به دلیل عدم توافق میان تاجیکستان و ازبکستان بر سر ترانزیت برق ترکمنستان به تاجیکستان، از طریق ازبکستان این شرکت در تامین برق به مردم به مشکل روبرو شده است. در حالی که به گفته ناظر یادگاری سخنگوی این شرکت، در شبانه روز در تاجیکستان 38.40 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید می شود که نسبت به سال گذشته 3.5 میلیون کیلووات ساعت زیاد است. با گفته پولاد محی‌الدینوف، معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان، با جز از عدم توافق میان تاجیکستان و ازبکستان، مشکل دیگر پیش آمده است که ازبکستان اخیراً با استناد به کارهای تعمیر و نوسازی سیستم شبکه برق جنوب خود را که به تاجیکستان وصل است، از سیستم شبکه‌های واحد انرژی آسیای میانه جدا کرده است. جناب محی‌الدینوف در رابطه با مسئله ترانزیت برق ترکمنستان به تاجیکستان از طریق ازبکستان گفت:
рабочая группа вылетела, выехала в Ташкент для проведения переговоров по возобновлению.
Гурӯи кори мо дар ҳоли ҳозир дар Ташкент ба сар мебаранд ва гуфтугӯҳо дар мавриди транзити барқ идома дорад.
На сегодняшний день барки тоҷик перед Узбекэнерго не имеет долги.
به همین دلیل و امکانی پیش آمدن مشکلی ترانزیت با ازبکستان، شرکت برق تاجیک گفته است که در حال حاضر درباره وارد کردن برق قزاقستان با مقامات این جمهوری نیز گفتگوها ادامه دارد و یک هیئت تاجیکستانی در حال حاضر در قزاقستان به سر می‌برد. این در حالی است که مقامات قزاقستان اخیراً شرکت برق تاجیک را در مصرف غیر قانونی نیروی برق قزاقستان از طریق شبکه واحد برق آسیای میانه متهم کرده بود. شرکت برق تاجیک این ادعا را رد نکرد و گفت که برق مصرف کرده اش را به قزاقستان برخواهد گرداند. این در حال است که شرکت برق تاجیک پس از یک ماه قطع برق در نواحی جمهوری اقرار کرد که بدون اعلام رسمی رژیم برق رسانی روزانه و شبانه در نواحی برق را قطع میکند. ناظر یادگاری سخنگوی این شرکت در گفتگو با رادیو آزادی دلیل غیر قانونی قطع کردن نیروی برق در نواحی جمهوری را چنین توضیح داد:
به سبب اون که ما از جمهورهای همسایه برق نگرفته شدیم، با مقصد متعدل گذاشتن تامینات با برق در زمستان در پیش ایستاده، شرکت برق تاجیک مجبور است که در اکثر نواحی‌ها روزانه و شبانه در ساعت‌های معین برق را خاموش نماید.
اما آلمخان خاله که در ناحیه رودکی به سر میبرد و این ناحیه در اطراف دوشنبه قرار دارد، به این ادعاها باور ندارد و گفت:
روزانه بیام، بیگانی بیام، اینا دیت نیست مثلا.
حکومت چی میگید؟ یک جای از ویران شدگی اینجا گیست و یا گیست تخته شویم، این خیلی شویم، بهانش اخری تموم شود اینا یا.
پولاد محیدینوف معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان گفت که در حال حاضر هیچ نوع رژیم برق‌رسانی به مردم از سوی حکومت تصویب و راه اندازی نشده است و قطع برق در نواحی تابع جمهوری با کارهای آمادگی به زمستان و استفاده بری خط انتقال برق شمال و جنوب ربط دارد که در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضع کنونی تامین مردم و کارخانه‌ها با نیروی برق در تاجیکستان، تأثیر تولد اطفال معلول نوسالم با گنافوند ملت در تاجیکستان و سالگرد 20 برانداخته شدن دیوار برلین از موضوعهایی که ما با آنها در نیمه دوم این ساعت مجله شانگاهی خواهیم پرداخت. اما سرخط گزارش‌های دیگر نیمه دوم این ساعت برنامه را بعد از یک ترانه برایتان خواهیم گفت. با ما باشید. شنوندگان عزیز مجله شانگاهی، پنجشنبه 5 نوامبر هستید که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور از پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه خورشید همدم همراهی می کنیم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش هایی که در نیمه دوم این ساعت مجله خواهید شنید.
دیواری که مالی تاریخ شد، سالگرد 20 برانداخته شدن دیوار برلین که جهان را به دو سنگر متخاصم جدا میکرد.
صدای پای طرف بلندتر و بلندتر زکام خوک، آیا وقت بلند کردن بانگ استراب رسیده یا هنوز خیر و تاجیکستان بر ضد این بیماری قتال چی میکند؟
سرنوشت یک پناهجوی قضا که از چخیه اخراجش کردند.
و هم داستان یک زنی صاحبکار موفق و گرمخانه او در وادی رشت. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. امروز ها مطبوعات جهان با تکرار فروپاشی دیواری را نشان میدهند که با گفته برخی از کارشناسان برانداخته شدنش نقطه چرخشی در صحنه سیاسی جهان گشت و صدها فرایند نو را در نیمی جهان آغاز نهاد. 20 سال پیش به روز 9 نوامبر سال 1989 دیوار برلین که برلین و نه فقط این شهر بلکه جهان را به دو قسمت متخاصم جدا میکرد بدون خونریزی فرو افتاد.
بله، افتادن دیواری را که در سال 1961 از طرف غالبان جنگ جهانی دوم بنیاد شده بود به یک انقلاب مانند میکنند. میخائیل گورباچوف رهبری وقتی اتحاد شوروی که یکی از تشبثکاران به هم آوردن دو آلمان بود میگوید این نه تصمیم او بلکه خواست خود مردم آلمان بود. اما اکنون وقتی چنگ و غبار فروپاشی دیوار و شکستاپاره‌های آن پراکنده و پاکاری شدند، به باور گورباچوف به نظر نمی‌رسد که جهان و اروپا از این رویداد تاریخی استفاده تاریخی کرده باشند. به هر حال یک نگاهی کلی داریم به خودی حادثه و برخی از پیامدهای آن در گزارشی همکارمان سلیمی ایوبزاد.
سال 1989 را تاریخ نگاران و کارشناسان سال پرجوش و خروش و سرنوشت ساز می نامند که تمام جنبه های سیاست جهانی را تغییر داد. آغاز پایان کمونیسم در اروپا، جنگ سرد و اتحاد شوروی شد. دو سال پیش از خودی حادثه 12 ایونی سال 1987 پرزیدنت ایالات متحده رونالد ریگان در نزد دروازه براندنبورگ آلمان ایستاده از کاتب ژنرالی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی میخائیل گورباچوف دعوت کرد دیواری را که شرق شوروی را از غرب دموکراتی جدا میکند به خاک یکسان کند.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace,
کاتب ژنرالی گورباچوف اگر شما صلح میخواهید، اگر شکوفایی اتحاد شوروی و اروپای شرقی را میخواهید، اگر آزادی میخواهید، نزد این دروازه بیایید. جناب گورباچوف دروازه را کشوید. جناب گورباچوف دیوار را فرو افتانید.
Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
در همین ماه ایون بود که گورباچوف با تلاش جان بخشیدن به حزب کمونیست برنامه اصلاحات سیاسی و اقتصادی را پیشنهاد کرد. سروران اروپای شرقی دریافتند که دیگر برای سرکوب کردن مخالفان سیاسی خیش به نیروهای شوروی بستگی ندارند. با نگاه به آن رویدادها پس از 20 سال گورباچوف به رادیوی آزادی میگوید از هیچ تصمیم خود و رهبریت وقت شوروی پشیمان نیست. وی میافزاید تصمیم او به منفعت روسیه، آلمانی ها، اروپا و تمام جهان بود.
Вот это же мне говорят, почему отдал. Я что я отдал? Вот когда я начинаю стать...
Рахбари вахти шуравий мегуяд, азу мепурсан, чаро аздас доди. Вайдар посуг суал мегузарад, ки чиро аздас дода аст. Лахистан ра ба лахо, Чехословакия ра ба чехо ва словакхо, яне ба худи сахибонашон. Охир ин барак сабуке барои Русия буд, ва он чи барои Русия нав анжам дода шуд, на бояд мавриди бахс бошад.
Я не думаю, что это должно обсуждаться.
فروپاشی دیواری که طرف غربی آن با هزاران شعار و تصویر و طنزها منقش بود یک حادثه رمزی شمرده می شود. این فروپاشی با فغان و فریاد و چکش زنی و دیوار شکنی و کفکوبی ها به وقوع پیوست. به دنبال این فروپاشی دو آلمان در یک انقلاب آسایشته به هم پیوستند. رهبر بلغارستان تودور ژیفکوف پس از 35 سال سروری به استعفا رفت. در انقلاب مخملی چخسلواکی سابق محبوس سیاسی واسلاو هاویل به قدرت رسید و شورش در رومانیا به قتل بیش از 1000 نفر از جمله دیکتاتور این کشور نیکولاو چاوشسکو و همسری او پایان یافت. زنجیره رویدادها در سال 1991 با فروپاشی یوگسلاوی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و همزمان ناآرامی ها در بالکان و آسیای مرکزی و قفقاز سبب گردید. اما طوری که ژورنالیست مشهور آمریکایی برنده جایزه پولیتسر روی گوتمن میگوید، توجه غرب به اروپا متمرکز گشت. آسیا زمان به یاد غرب میرسد که حمله های 11 سپتامبر سال 2001 بار دیگر جهان را تغییر میدهند و افغانستان در مرکز دقت قرار میگیرد. گوتمن بر این است که جهان در غوغای فروپاشی دیوار برلین جوشش بحران دیگر را نشنید و در حالی که از نقض حقوق انسان در اروپای شرقی و روسیه صدا بلند میکرد، عین مشکل در شکل قبیح ترش در آسیای مرکزی و افغانستان به چشمانش نمینمودند.
سالگرد 20 برانداخته شدن دیوار برلین که جهان را برای چندین ده ساله به دو سنگر متخاصم تجزیه کرده بود و حالا مسئولی آزادی نقطه آرگ در دوشنبه همکاری ما افراسیاب سلطان با خلاصه چند از نامه ها و نظریاتی که در این اواخر خوانندگان سامانه رادیوی آزادی فرستاده‌اند.
موضوع منصبگیری فرزندان پرزیدنت های کشورهای آسیای مرکزی در مرکز توجه خوانندگان قرار دارد و آنها شرح و واکنش های زیادی را در این موضوع نوشتند. عبدالجلیل گفته است فرزندان سروران دولت ها در فکر تقسیم وظیفه و ثروت هستند، ولی مردم کمبغل در فکر آنند که از کجا یک پرانون پیدا کنند. شمشیر چنین عقیده دارد که در جمعیتی که مردم نسبت آینده خود به تفاوتی و به مسئولیتی ظاهر میکند، رهبران حاکمیت را با چنین اصول تصرف مینمایند. حبیب نوشته است که این روندها نشان می‌دهد که مردم عادی فقط برای در انتخابات‌ها آواز دادن و در روسیه کار کردن بودند. اما افتخار به فکرهای خوانندگان دیگر مخالف است و می‌گوید صاحب منصب شدن فرزندان پرزیدنت‌ها بدیه ندارد اگر آنها برای ملت و کشور خدمت کنند. آریا شرح جالب نوشته از جمله گفته است یونانی های قدیم به فکرم درست قید کردند که مردمان آسیا همچون مردمی آزاد نابکارند اما همچون غلام بهترینند. یاسیر که یکی از شرحهای آخرین بحث را نوشته است افزوده است که در کشورهای آسیای مرکزی منصبداران اساسا از پی تامین کنی پیوندان با جای کار خوب و سردرآمد هستند و در تاجیکستان که نه آنقدر کلان است منصبگیری فرزندان رهبران کشور تیزتر به چشم میرسد. شنوندگان گرامی اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید در بحثگاه های مطالب سامانه ما با نشانی www.azadi.tg ابراز کنید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
حتما با ما SMS فرستید و زنگ زنید. و آخرین نفری که توسط این شماره صبح امروز با ما زنگ زد، یک شنونده عزیز ما از ازبکستان بود که بعضی معلومات ها را درباره آوازخوانی تاجیک شبنم سورایو میخواست بفهمد که در اختیار است گذاشتیم. و هم گفت در مورد اعطای جایزه های نوبل نظری خاصی خود را دارد که میخواهد با باقی شنوندگان رادیو آزادی در میان گذارد. به نظر این شنونده گوش میدهیم.
مکافات نوبل است که دو تا اقتصادشناس امیر که دادند، یا هواد دو تا اقتصادشناس امیر که دادند، من هواد نوروزه. اگر من امریکا اقتصادشناسش اقتصاد تا میدونه دنیا اقتصادش یک کریزیس نمیگه آورده این وقتا هنگوی و در پریزیدنت ازبکستان که اسلام کریموف، من اگر یک کتاب کریموف برام داده بود جهان مولوی اقتصادی انقراض اون ازبکستان شرایط آلدن اولش و برطرف اتش چهارلر دیگر کتاب برام داده بود کریموف و به زبان نشر کردند، اروپا به زبان انگلیسی نشر کردند، در مملکت عرب به زبان عربی نشر کردند. کریموف محنتی کرده و به صحیح اقتصادات جهان از کریزیس براوردن. ازبکستان کریزیس تا نبود. چی برای همون نوبلسکی پلیمه یا؟ کریموف تا ندلن. برای ادامه هولی گفن دو در تینچیگی نکرده، تینچیلی نکرده نوبلسکی پلیمه ادامه در دودن دو کریموف که دنیا اقتصادات براوردن در اگرانشان داد. نوبل پلیمه کریم افتانه دادن تو دوتا اقتصاد شناسی که اقتصادات جهان کریزیس آوردمون همون رو دادن.
تشکر. این نظر یک شنونده ما از ازبکستان بود که رئیس آن جمهوری اسلام کریموف رو نظر با باراک اوباما و اقتصاد شناسان آمریکایی بیشتر لایق جایزه نوبل میداند. شنونده ما درست میگوید که اقتصاد ازبکستان از حمله بحران سراسری مالی آسیب کمتر دید، ولی به نظر اقتصاد شناسان دلیل این همایش خیلی کم اقتصاد این کشور با اقتصاد جهانی بوده است. به هر صورت نظر یک شنونده بود که رادیوی آزادی به خاطر مراعات اصل آزادی بیان نشر کرد. شنوندگان گرامی، هر یک شما نیز میتوانید توسط شماره 420-725-037-943 با رادیوی آزادی در تماس شوید و یا با ما SMS فرستید. نظر شما در برنامه های ما حتما منعکس خواهد شد. و حالا برویم به ادامه مجله شامگاهی.
بله 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 میرزا، و ادامه صحبت ما از بیماری کشنده زکام خوکی است که جهان را خیلی در پنجه نگرانی های افزاینده نگاه می دارد. در حالی که نگرانی ها در باره گسترش بیماری زکام خوک در بسیاری از کشورها افزایش یافته است، طبیبان می گویند که مردم طرز رفتار یا مناسبت با این بیماری را خوب نمی دانند. گسترش این بیماری به موسم مصادف آمد که زکام معمولی نیز در دامن پهن می کند. همکار ما نور محمد خالزاده در گزارشش سعی کرده است مشورتی طبیبان را در باره راه های برخورد با زکام خوک پیشکش کند و هم به این بپردازد که آیا وقتی بلند کردن بانگ اضطراب فرا رسیده است و یا هنوز هم خیر.
از زمانی که بیماری زکام خوک در ماه اپریل سال جاری در مکزیک پیدا شد، حالا تقریبا هر ساکنی سیاره در باره ویروس یا انگیزنده H1N1 آگاهی دارد. ولی کمتر کسان آگاهی دارند که ویروسی H1N1 حالا ویروسی اصلی نوع بیماری های زکام در جهان به شمار می رود. گریگوری هارتل، سخنگوی بیماری های اپیدمی و پندمی در سازمان جهانی بهداشت در ژنو می گوید،
در حال حاضر در دایره فعالیت های مربوط به بیماری های زکام ما مشاهده میکنیم که در سراسر جهان فعالیت های مربوط به زکام از ویروسی H1N1 سرچشمه گرفته است.
مورین بیکر، طبیب از کالج سلطنتی تجربه آموزان لندن میگوید در بسیاری از کشورها طبیبان بیماران را با نظر داشتی نشانه های بیماری زکام معاینه میکنند، اما نشانه های هر نوع بیماری زکام از جمله بیماری زکام خوک شبیه یکدیگر یا شبیه ویروسی H1N1 میباشند. مورین بیکر میگوید یگانه راه تشخیص و تعیین دقیق این نوع بیماری سنجش لابراتوری میباشد.
برای تعیین دقیق که آن واقعا بیماری زکام خوک است، باید آب بینی و لوهای گلو گرفته شود تا که جریان تشکل ویروس مشاهده شود. این کار چند روز را در بر میگیرد.
در اوکراین که تجهیزات پیشرفته طبی وجود ندارد و آزمایش های همجانبه لابراتوری انجام نمیگیرد، وضع نامعین به وجود آمده است و باعث پیدا شدن سر و صداها درباره ویروس H1N1 در بین مردم شده است. حتی تأیید آزمایشگاه ها و شفاخانه ها نمی تواند دلیل واقعی سرایت ویروس H1N1 یا زکام خوک باشد. معاینه دقیق را تنها در بعضی کشورها می توان به دست آورد. در کشورهایی که برای مبارزه با این اپیدمی با سازمان جهانی بهداشت همکاری نزدیک دارند. در بعضی کشورها از قبیل اوکراین و افغانستان از بیم گسترش زکام خوک مکتبها را موقتاً بسته اند و در سربستان تعطیل تیرماهی مکتبها را مدت تمدید کرده اند. البته هدف آنها از چنین کار جلوگیری از گسترش این بیماری است. طبیبان میگویند در حالت گرفتار شدن به ویروس H1N1 یا زکام خوک نباید به واهمه افتاد، زیرا در حالت گرفتاری به این بیماری باید بعضی کارها را انجام دهند و بیماری بعد از چند روز میگذرد. جان آکسفورد استاد دانشگاه طبی لندن میگوید ویروس زکام خوک از آن جهت خطرناک است که آن به مغز شش میرود. بیش از نصف افرادی که با این بیماری در امریکا بستری شده اند و تقریبا 4/1 افرادی که از این بیماری جان داده اند آدمان پایین تر از سن 25 ساله بوده اند که برای بیماری زکام غیر معمولی می باشد. تا حال پیشگویی کردن سبب اصلی مرگ از بیماری زکام خوک همچنان از امکان علم امروز بیرون است و همه روزه تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. سازمان جهانی بهداشت برای مبارزه با این بیماری برنامه های به اجرا می گذارد و کشورهای غربی جهت پیشگیری از بیماری زکام در موسم آینده برای خریداری مقدار ضروری واکسین ها سرمایه گذاری می کنند.
طبیبان درباره شیوه رفتار با بیماری قتال زکام خوک و اما آیا مقامات دوشنبه با جلوگیری از گسترش این بیماری چگونه آمادگی گرفتند؟ امروز در وزارت بهداشت تاجیکستان نخستین جلسه ستاد مبارزه با این بیماری برگزار شد. وزیر بهداشت نصرت الله سلیموف گفت تاکنون در کشور یگان مورد سرایت به زکام خوک ثبت نشده است، ولی تاجیکستان از احتمال ظهور این بیماری امین نیست و از این رو باید به چنین صورت حال از پیش آماده شود.
آقای سلیموف همچنین گفته است همه این مریضانی که با حرارت بیش از 37 درجه به طبیبان مراجعه میکنند تحت نظارت جدی قرار خواهند گرفت. در گفتگویی که با اعظم میرزایف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان داشتم، نخست از این پرسیدم که آیا احتمال گسترش بیماری زکام خوک به قلمرو این کشور وجود دارد؟
البته از سبب آنی که بیماری های زکامی راههای پنشوی آنها به واسطه هوا هستند، احتمال پیدایش آنها در جمهوری تاجیکستان دور نیست و احتمالیت اوجگیری این بیماری هست در جمهوری تاجیکستان. و این را باید قید کرد که امروز جمهوری تاجیکستان با دیگر دولت هایی که در آنجا خروج این بیماری به قید گرفته شده است، چه توسط راههای هوایی و چه توسط راههای آهن، گردش اهالی موجود است و بسیار شهروندان ما می توانند که یا که شهروندان جمهوری یا اینکه شهروندان خارجی می توانند که این بیماری را به جمهوری ما انتقال دهند.
شما کدامی از کشورها را در نظر دارید؟
البته پیش از همه من اون جمهوری را در نظر دارم که در اطراف جمهوری تاجیکستان با جمهوری تاجیکستان هم سرحدند. امروز موافق معلومات های رسمی در جمهوری افغانستان خروج این بیماری به قید گرفته شده است و نفران چند از این بیماری نیز به هلاکت رسیدند. و دیگر جمهوری که هست این جمهوری چین است که با ما هم سرحد است و خروج این بیماری در این دولت نیز به قید گرفته شده است و دولت های همسایه از قبیل فدراسیای روسیه نیز خروج این بیماری در ولایت های علاهیده این بیماری نیز به قید گرفته شده است.
بله، و اقدامات جلوگیری در زمینه ضد پنشوی زکام خوک نظیر واکسین زدن در کشور در کدام پایه قرار دارد و آیا واکسین ضد این بیماری به تاجیکستان وارد شده است؟
وزارت تندرستی با فدراسیای روسیه як дархост оиди дастрас намудани ваксина оиди ин бемори пешниҳод карда шудааст ва ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ низ барои кӯмак ба ҷумҳурии тоҷикистон ва фарогирӣ зиёда аз 10% аҳолӣ, он аҳолие ки ба ин беморӣ бисёртар осеб-пазир аст, барои дастрас кардани ваксина омодаги худро гуфтааст ва мо ҳозир дар як сатҳи интизорӣ ҳастем, зеро ки он давлатҳое ки ба мо барои кӯмак алоқа буд, онҳо пеш аз ҳама албатта давраи аввали ваксинаи худашонро барои аҳолии худашон ва баъдтар барои мо хоҳанд фирист.
10% аз аҳолии осеб-пазир аз бемории хукро шумо таъкид кардед. Аслан кадом гурӯҳҳои осеб пазиро дар назар дорид?
Пеш аз ҳама кӯдакон ва пиронсолон ба ин гурӯҳҳои осеб-пазир дохил мешаванд. Баъд аз он он нафароне ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ сарҷамъ мешаванд, ман дар назар дорам толибилмон, донишҷӯён ва он коргарони хизматҳои давлатӣ, хизматҳои қудратӣ ва албатта занони ҳомила ба ин гурӯҳҳо дохил мешаванд.
Азам Сафолович, бигӯед ки нишонаҳои бемории зукоми хук аслан кадомҳоянд?
Ягона нишонае ки мо метонем ки аз дигар намуди бемории зуком инро дарёфт кунем, ин албатта ташхиси лабораторӣ ин намуди беморӣ аст ва он нишонаҳои клиникӣ, ин ба зукоми оддӣ, ба зукоми муқаррарӣ якхел аст, лекин ҳамаи он нишонаҳо ба таври вазнинтар намудор мешаванд. Ин пеш аз ҳама албатта таби баланди бадан, дарди гулӯ, дарди мушакҳо, дарди устувонҳо, беҳолӣ, сулфаи хуш, ин нишонаҳои аввалин аст ва мо асосан дар таби баланди беморӣ бисёртар диққат медиҳем.
Шумо дар мавриди ташхиси ин нави беморӣ гуфтед, вале ман мехостам бидонам ки оё дар тоҷикистон лаборатория ё коргоҳи вижаи ташхис барои бемории зукоми хук фаъолият мекунад ё вуҷуд дорад ё хайр?
Албатта бо дастгирии ташкилотҳои байналмилалӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар аввали соли ҷорӣ мо як ташхисгоҳи марказӣ дар назди хадамоти назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ бо ҳама он таҷҳизотҳои муосир ташкил кардем. Ғайр аз ин ташхисгоҳ, дар пажӯҳишгоҳи илмию тадқиқотии тибби профилактикӣ ташхисгоҳи махсуси бемории зуком кору фаъолият дорад.
Талошҳои тоҷикистон барои ҷилавгирӣ аз эҳтимоли густариши бемории зукоми хук ба қаламрави ин кишвар дар як гуфтугӯи ихтисосӣ бо Азам Мирзоев, муовини вазири тандурустии тоҷикистон.
шунидан кай бувад монанди дидан. Як клик дар сомонаи Озодӣ ва Тоҷикистону ҷаҳони имрӯз дар наворҳои видеоӣ. ҳатман аз сафҳаи чандрасонаӣ дар Озодӣ тиҷи Озодӣ ОРГ дидан кунед, пушаймон намешавед.
аз ҷумҳурии чех ба ватанаш Қазоқистон ихроҷ шудани як паноҷӯи қазоқ моҳияи нигаронии паноҷӯёни дигар аз Қазоқистон дар ин кишвари аврупоӣ шудааст. Марғулон Муҳамбетов ҳамроҳ бо тақрибан 200 тан аз ҳамфикронаш ба ин далел ки дар Қазоқистон ӯро барои эътиқоди мазҳабиаш таъқиб мекунанд, дар ҷумҳурии чех паноҳ меҷуст. як моҳияи дигари нигаронии паноҷӯёни дар чехия боқимондаи қазоқ ин аст ки мақомоти Прага аз ҳар нав суҳбат ва ташрии қазияи Муҳамбетов худдорӣ мекунанд. ҷузъиёти дигари қазия дар матлабе ки ҳамкори мо Носирҷони Маъмурзода омода кардааст.
Марғулон Муҳамбетов ҳанӯз 10 октябр аз ҷумҳурии чех ба Алма-Ато истирдод ва ба марзбонони қазоқ таслим шуда буд. аммо пайвандони ӯ мегӯянд бо гузашти беш аз 20 рӯзи ихроҷи Марғулон аз ҷумҳурии чех дар робита ба макони ҳузури вай ҳеҷ маълумоте рӯи даст надоранд. Марғулон Муҳамбетов яке аз 200 гурезаи қазоқ аст ки дар пайи таъқибҳои давомдори хадамоти махсуси Қазоқистон соли 2006 аз он кишвар фирор карда буданд. Остона расман гуфтааст ки ин афрод пайрави салафи фия ҳастанд, мазҳабе ки дар Қазоқистон мамнӯъ эълон шудааст. гузашта аз он ҷараёни экстремистӣ шинохта мешавад. аммо ба идеаҳои худи фирориён онҳо танҳо алоқамандони исломи ноб ҳастанд. Марғулон Муҳамбетов як рӯзи пеш аз истирдодаш ба ватан аз урдугоҳи паноҳандагон воқеъ дар ҷумҳурии чех бо бахши қазоқии радиои Озодӣ тамоси телефонӣ гирифта аз тақдири минбаъдаи худ изҳори нигаронӣ карда буд.
فقط چوک عقلی چندوی گوید
من در این اردوگاه 20 روز باز بسر میبرم و میدارم که مرا رها میکنن روادید جمهوری چخ رو میدهن وضعیت در اردوگاه بسیار بد است ساعت نیست برای عبادت خوندن نماز نیمشبی میخیزیم مامورون پلیس ما رو دشنو میدهن بسرمون داد میزنن میگن که چرا به اول خود برنامگرد
نزدیکان و فعالان حقوق انسان بر این باورند که مرغولان محمدتوف و چند دیگر از آنهایی که با او از جمهوری چخ به اصطلاح دپورت شده اند در دست مقامات امنیتی قزاقستان می باشند. در همین حال مقامات جمهوری چخ از ارائه اخبار پیرامونی نحوه استرداد فراریان قزاق و تقدیر گریزه های دیگر در این کشور خودداری کردند. مقامات چخ گفتند این گونه معلومات به حیات شخصی ربط دارد اما افزودند که داوطلبان مقامی گریزه از قزاقستان در چارچوب قانونهای عمل کننده این کشور بررسی خواهند شد مادر مرغولان کلیمه کمیه و به بخش قزاقی رادیوی آزادی گفته است که اهل خانواده و پیوندان وی از شروع کافتوکوب مرغولان هراس دارند چون نمیخواهند به حیات پسرش صدمه بیشتر برسد
ما تنها از طریق اینترنت درباره استرداد مرغولان از چخ به الماتو خبر یافتیم. همچنین کسی به من زنگ زده گفت که پسرت به الماتو دپورت شده است. من دقیقاً میدونم که وای همینجاست. اما با او تماس مستقیم نداشتیم. باری آخر مرغولان را 7 سال پیش دیده بودم. در این میان میترسیدم که او را جستجو کنیم چون که ممکن بود او را به محکمه بکشند. ما او را همیشه انتظاریم پس مونش شدیم.
حقوق دانان قزاق میگویند که معرکه جستجوی افراد دپورت شده تنها پس از مراجعه رسمی پیوندانش میتواند آغاز شود. مقامات جمهوری چخ گفتند که از بس که قزاقستان در سال آینده رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر دوش میگیرد، این کشور علاقمند نیست که شهروندانش را تنها برای عقیده های دینی شان روانه زندان کند. با این وجود اخیراً رهبری حزب مخالفی حکومت قزاقستان با نام اتامیکن ایرجان دوست محمدوف با پخش یک بیانیه مقامات چخ را در پایمالکنی حقوق فراریان قزاق متهم کرده است. در همین حال پس از بینشان گردیدن مرغولان محمدوف که از چخ به قزاقستان دپورت شده بود، بسیاری از فراریان دیگری قزاق که در چخ به سر می بردند از سری ترس و وهم از این کشور به قصد ممالک دیگری اروپا هم فرار کرده اند. اما آنهایی را که در چخ باقی مانده اند خبری دیگری به آینده بهتر امیدوار کرده است. اخیراً وزارت کارهای داخلی چخ مهلت بررسی درخواست فراریان مسلمان قزاق را تا 20 سال 2010 تمدید کرد. این تصمیم بر اساس آن راه اندازی شده است که خدمات مهاجرت چخ توانی بررسی زود هنگامی حجم زیادی اسناد و نامه های درخواستی را نداشته اند. در میان بیش از 200 فراری مسلمان قزاق در چخ که به گفته مقامات آستانه پیروی سلفیه است شماره زنان و کودکان نیز کم نبوده است. گفته می شود در قزاقستان علیه چندین نفر از این گریزه ها پرونده های جنایی باز شده قسمتی از پیوندان فراریان فعلی در زندان های قزاقستان به سر می برند. فعالیت جریان سلفیه در تمام کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان ممنوع اعلام شده است.
سرنوشت تلخی یک پناهجوی قزاق که از جمهوری چخ اخراجش کرده اند. شنونده عزیز با این مطلب می رسیم به پایان ساعت اول مجله شامگاهی پنجشنبه 5 نوامبر. من میرزا سلیمپور و همکارم در دوشنبه خورشید همدم بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شامگاهی خدمت شما عزیزان برخواهیم گشت.
اما بعد از یک ترانه گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی را نشر تازه خبرها و مجله های فرهنگ و اندیشه جهانی ورزش و آینده ساز میوزیک ادامه می دهند. در امواج رادیو آزادی بمانید.
دیگر عشق مرسون دیگر عشق جدای مگو دیگر برایم قصه های آشنای اولی نامه هایم خاطری شادی ما بود پس از آن دل جدایی بر فلان فریادی ما شد برسی شدی جدایی لحظه ای بودنی ما را بیدم سوکی محبت جفتی من از من جدا را برسی شبی جدایی لسایی بودنی مارا بیدم سوکی محبا جفتی من از من جدارا موسیقی
سفریش کوچه کوچه از پسی تو هر قدم در تو رو گفتم کوچه را بابا نکردی یسیم شبی جدایی لحظه ای بودنی مارا دیدم سوکی محابا جفتی من از من جدا رفت میرسیم شبی جدایی لحظه ای بودنی مارا